سال نو مبارک. به اولین بررسی عمیق ما تو سال 2026 خوش اومدید.
سال نوی شما هم مبارک.
انگار دنیای تکنولوژی اصلا تعطیلات نداشته، چون امروز یعنی دقیقاً اولین روز سال با یه عالم خبر عجیب و غریب و گزارش‌های غافلگیر کننده از خواب بیدار شدیم.
دقیقاً. معمولاً اوایل سال یکم آرومه، میدونین، یه جور آرامش قبل از طوفان، ولی این دفعه انگار طوفان از همون روز اول شروع شده.
آره، یه سری خبر داریم که در ظاهر هیچ ربطی به هم ندارن. کارت گرافیک، باتری موبایل، هوش مصنوعی، هکای جدید.
درسته.
و مأموریت ما امروز دقیقاً همینه. می‌خوایم این تیکه‌های پازل رو بذاریم کنار هم و ببینیم چه تصویری از سال پیش رو بهمون میدن.
به نظرم یه تصویر جالبی باشه.
چون حس می‌کنم آینده خیلی زودتر از اون چیزی که فکر می‌کردیم رسیده. پس بیایید شیرجه بزنیم تو این منابع و ببینیم داستان چیه.
بزن بریم.
خب از جایی شروع کنیم که احتمالاً برای خیلی از شنونده‌های ما هیجان انگیزترین بخشه، دنیای گیمینگ. چند روز مونده به نمایشگاه CES 2026، انگار یه سیل اطلاعات را افتاده. مهمترینش هم به نظرم خبر درس کرده از مشخصات کارت‌های گرافیک میان رده سری انویدیا RTX 50 هست.
بله، سری 50.
این یعنی اون سیستمای گیمینگ اقتصادی، یعنی همونایی که اکثر ما توان خریدشون رو داریم، قرار یه جهش عملکردی قولاسا داشته باشن.
این نکتهش خیلی مهمه. ببین، این فقط یه آپدیت سخت افزاری ساده نیست. این یعنی یه جورایی دموکراتیزه شدن گرافیک.
دموکراتیزه شدن یعنی چی دقیقاً؟
یعنی تجربه هایی مثل ریت ریسینگ روان یا فریم ریت های خیلی بالا که تا دیروز فقط برای کسایی ممکن بود که چند هزار دلار خرج سیستمشون میکردن، حالا در دسترس یه بخش خیلی بزرگتری از جامعه گیمر را قرار میگیره. این اتفاق، میدونی، خود زیربنای صنعت بازی رو تغییر میده.
و این رقابت انگار همه جانبه است، چون از اون طرف اینتل هم با تراشای پنتر لیک حسابی گرد و خاک به پا کرده.
دقیقاً.
و سامسونگ هم با تلویزیون‌های جدید مایکرو RGB میخواد کلن استاندارد جدیدی برای کیفیت تصویر تعریف کنه. انگار همه دارن سر به دست آوردن چشم و گوش ما با هم میجنگن.
100%. مایکرو RGB یعنی دیگه خبری از بکلایت نیست. هر پیکسل خودش نور تولید میکنه.
شبیه OLED.
شبیه OLED ولی با روشنایی خیلی بیشتر و بدون خطر سوختگی تصویر. این یعنی سیاهی مطلق و رنگ‌های بی نهایت زنده. رقابت واقعاً تنگاتنگ شده.
و وسط این همه هیاهوی سخت افزاری، یه خبر نرم افزاری مثل بمب ترکیده.
که احتمالاً منظور GTA لی هست.
دقیقاً. ظاهراً دیتا ماینرها توی فایل‌های بازی کدهایی پیدا کردن که به انتشار نسخه PC توی تابستان پیش رو اشاره داره.
تابستان 2026؟ واقعاً؟
آره، من خودم رو آماده کرده بودم که حداقل تا 2027 منتظر بمونم. این خبر اگه درست باشه، یه سنت شکنی بزرگ از طرف راکستاره.
خب اینجا یه سوال کلیدی پیش میاد. چرا راکستار باید استراتژی همیشگی خودش رو تغییر بده؟
آره، چرا؟
خب یه دیدگاه اینه که این نشونه دهنده قدرت روزافزون بازار PC هست. جامعه کاربری PC اونقدر بزرگ و پرصدا شده که دیگه نمیشه نادیدشون گرفت.
یا بگوار تو شهروند درجه 2 حسابشون کرد.
دقیقاً. ولی یه نظریه دیگه هم میتونه وجود داشته باشه، نه؟ شاید این نشونه ضعف باشه تا قدرت.
چطور؟
شاید راکستار نگرانه که اگه یک سال صف کنه، یه بازی بزرگ دیگه از راه برسه و اون هایپ و هیجان GTA رو بدزده. بازار الان خیلی بی‌رحم‌تر از 10 سال پیش شده.
این دیدگاه جالبیه، کاملاً هم محتمله.
آره، شاید ترکیبی از هر دو باشه، یعنی هم به قدرت بازار PC پی بردن و هم از رقابت شدید میترسن.
که در هر صورت به نفع ما گیمرهاست.
در هر صورت، نتیجهش برای گیمرها فوق‌العاده است. این یعنی فرایند توسعه بازی‌ها هم اونقدر بهینه شده که دیگه نیازی به اون تأخیرهای طولانی برای پورت کردن بازی نیست. این یه تغییر کوچیکه که پیامدهای بزرگی برای کل صنعت داره.
پس سال 2026 برای گیمرها سال پرباریه، البته به شرطی که بتونن کنسول بخرن.
آره، اونم هست.
چون ظاهراً کنسول نینتندو سویچ 2 همچنان کمیابه و با قیمت‌های فضایی فروخته میشه. ولی خب حداقل از نظر بازی همین ژانویه منتظر کود وین 2 و نسخه جدید انیمال کراسینگ برای همین سویچ 2 هستیم که خودش خبر خوبیه.
درسته.
خب اینکه دنیای گیمینگ داره انقدر قوی میشه فوق‌العاده است. ولی راستش من بیشتر روزم رو با گوشی سر و کار دارم.
مثل همه ما.
و جالبه که به نظر میرسه سال 2026 برای جیب‌های ما هم خبرهای بزرگی داره. مخصوصاً برای حل کردن مشکلی که هممون ازش متنفریم. تموم شدن باتری.
میخندت. فکر کنم این مشکل شماره یک بشریت تو قرن 21 باشه.
دقیقاً. شرکت وان پلاس از گوشی وان پلاس 16R راهنمایی کرده که یه باتری قولپیکر 7500 میلی آمپر داره.
عددش واقعاً بزرگه.
ولی بخش عجیبش اینجاست. ادعا میکنن با استفاده سنگین گیمینگ 2 روز کامل شارژ نگه میداره. 2 روز کامل با بازی سنگین.
عجب.
این ادعا یکم شبیه به زیر پا گذاشتن قوانین فیزیک نیست. ما قبلانم وعده باتری های بزرگ رو شنیدیم. چی باعث میشه این یکی متفاوت باشه؟
سوال خیلی خوبیه. چون چالش اصلی فقط بزرگ کردن ظرفیت باتری نیست. مشکل همیشه 2 چیز بوده. یکی افزایش ضخامت و وزن گوشی
که گوشی تبدیل به آجر نشه.
دقیقاً. و دومی تولید گرمای زیاده که خود باتری رو نابود میکنه. چیزی که اینجا ادعا شده فناوری پشت این باتریه که بهش میگن گلیچیر باتری.
باتری یخی.
یه همچین چیزی. ظاهراً تونستن یه ساختار شیمیایی و فیزیکی جدید برای سلول‌های باتری طراحی کنن که هم چگالی انرژی خیلی بالاتری داره و هم حرارت رو خیلی بهینه‌تر مدیریت می‌کنه. اگه این ادعا واقعی باشه، این فقط یه باتری بزرگتر نیست، یه دستاورد مهندسیه.
یعنی دیگه لازم نیست پاور بانک با خودمون این ور اون ور ببریم. خدا رو شکر. تعداد دفعاتی که من با 1% شارژ وسط خیابون موندم و داشتم سعی می‌کردم اسنپ بگیرم خجالت آوره.
دقیقاً. این میتونه نحوه استفاده ما از موبایل رو به کل تغییر بده. دیگه بدون نگرانی از شارژ میتونید مسیریابی کنید، بازی کنید یا فیلم ببینید. این همون چیزیه که بازار سالها تشنش بود.
و خب تو اون سوی میدان سامسونگ هم بیکار ننشسته. رندرهای رسمی پرچمدار جدیدش گلکسی S26 اولترا منتشر شده. ولی یه چیزی تو این رندرها هست که من رو مخکوب کرده. صفحه نمایش کاملا یک دسته. هیچ سوراخ یا بریدگی دیده نمیشه. یعنی بالاخره موفق شدن دوربین سلفی رو زیر نمایشگر پنهان کنن.
آها.
اونم بدون این که عکس‌ها شبیه نقاشی آبرنگ بشن.
ببین این سالها جام مقدس طراحی گوشی‌های هوشمند بوده. همه شرکت‌ها روش کار کردن ولی همیشه یه مصالحه وجود داشته.
بین چی و چی؟
یا صفحه نمایش یک دست و زیبا یا کیفیت عکس سلفی قابل قبول. مشکل اصلی این بود که پیکسل‌های روی نمایشگر جلوی رسیدن نور کافی به سنسور دوربین رو می‌گرفتن.
درسته.
و هر چقدر هم با نرم افزار پردازش می‌کردن، باز هم عکس‌ها تار و بیروح می‌شدن.
پس چطور ممکنه این مشکل رو حل کرده باشن؟
طبق شایعات، سامسونگ از یک نوع جدیدی از پنل اولد استفاده کرده که تراکم پیکسل‌ها در ناحیه بالای دوربین رو به صورت دینامیک تغییر میده.
دینامیک یعنی چی؟
یعنی وقتی از دوربین استفاده نمی کنی، یه نمایشگر معمولیه، ولی به محض باز کردن اپ دوربین، اون قسمت از صفحه تقریبا شفاف میشه تا نور کامل به سنسور برسه.
عجب، تکنولوژی جالبی.
اگه این واقعا کار کنه، سامسونگ نه تنها یه پیروزی بزرگ تو طراحی به دست آورده، بلکه یه استاندارد کاملا جدید برای همه گوشی‌های پرچم‌دار تو سال 2026 تعریف کرده.
توی خبرها به پشتیبانی از شارژ بی سیم QI2 هم اشاره شده. این دقیقاً چیه؟ یه اسم جدید برای همون شارژ بی سیم قبلی؟
نه، این یه آپدیت مهمه. Q2 در واقع تکنولوژی مکسیف اپل رو برای همه گوشی‌های اندرویدی میاره.
آها، اون آهنرباها.
دقیقاً. یه حلقه آهنربایی داره که باعث میشه گوشی دقیقاً و محکم سر جاش روی شارژر بچسته. این یعنی شارژ بهینه‌تر و سریع‌تر و مهمتر از اون دیگه نصف شب از خواب بیلار نمیشی، ببینی گوشی دیگه ذره جابجا شده و اصلا شارژ نشده.
عالیه، پس این قدرت پردازشی که داره بازی ها رو متحول میکنه و مشکل باتری ما رو حل میکنه، مشخصا فقط به دنیای گجت های ما محدود نمیشه.
نه اصلا.
این انفجار قدرت محاسباتی داره بزرگترین مسابقه دوران ما رو هم تغذیه میکنه. هوش مصنوعی.
کاملا درسته. جنگ هوش مصنوعی وارد یه مرحله جدیدی شده و دیگه فقط بین گوگل و اوپن آی نیست.
دقیقاً. یه بازیگر جدید و خیلی قدرتمند از چین به اسم دیپ سیک با مدل جدیدش دیپ سیک آروان وارد میدون شده. ادعای اصلیشون هم خیلی جالبه.
چی میگن؟
میگن به کارایی مدل‌های تراز اول رسیدن، ولی با استفاده از منابع محاسباتی خیلی کمتر. خب این به زبان ساده یعنی چی؟ برای ما چه فرقی میکنه که اونا با سرور کمتر این کارو میکنن؟
فرقش زمین تا آسمونه. این به نظر من مهمترین خبر این بخشه. ببین، تا امروز ساختن مدل‌های هوش مصنوعی قدرتمند مثل GPT-4 به صدها میلیون دلار هزینه سخت افزار و انرژی نیاز داشت.
درسته.
این موضوع عملاً این تکنولوژی رو در انحصار چند غول تکنولوژی تو سیلیکون ولی نگه داشته بود. ادعای دیپ سیک یعنی این دیوار بلند انحصار فرو ریخته.
میشه یکم ملموس‌تر بگی؟
حتماً. این یعنی یک تیم 3 نفره توی یک استارتاپ کوچک مثلا در تهران یا ساو پائولو حالا میتونه ابزار هوش مصنوعی بسازه که تا سال پیش فقط گوگل با هزاران مهندس و بودجه چندصد میلیون دلاری قادر به ساختنش بود.
واو.
این یعنی مرکز نوآوری داره از سیلیکون والی به همه جای دنیا پخش میشه. این دیگه دموکراتیزه شدن تئوری نیست، کاملا عملیه.
منطقیه. و خب هر وقت یه تکنولوژی انقدر قدرتمند و در دسترس قرار میگیره، طبیعتاً دولت‌ها نگران میشن.
دقیقاً.
همزمان با این خبر میبینیم که توی آمریکا 38 ایالت قوانین جدیدی برای کنترل هوش مصنوعی وضع کردن، مخصوصاً در مورد دیپ فیک ها و استفاده از اونها تو انتخابات.
این تقابل بین نوآوری سریع و تلاش برای قانونگذاری به نظرم داستان اصلی تکنولوژی تو سال 2026 خواهد بود.
چرا؟
چون قانونگذارها بالاخره متوجه شدن که این فناوری دیگه یه سرگرمی و ابزار تحقیقاتی نیست. پتانسیل سوء استفاده ازش مثلا برای ساختن ویدیوهای جعلی از نامزدهای سیاسی درست چند روز قبل از انتخابات به یه تهدید کاملا واقعی برای دموکراسی تبدیل شده. برای همین شاهد این موج قانونگذاری هستیم.
و این هوش مصنوعی دیگه فقط تو دنیای مجازی هم نیست. خبر دیگه تایید عرضه ربات‌های انسان‌نمای خانگیه که به GPT-6 مجهزن. یعنی داره وارد دنیای فیزیکی و خونه‌های ما هم میشه.
دقیقاً. و این پیچیدگی ماجرا رو 100 برابر میکنه، چون حالا دیگه بحث فقط اطلاعات غلط نیست، بحث تعامل فیزیکی با یک هوش مصنوعیه.
و حالا که بحث تهدیدها شد، باید به بخش نگران کننده ماجرا برسیم. یه هشدار امنیتی فوق‌العاده جدی برای فعالان بازار رمزارزها منتشر شده. ظاهراً تو اولین ساعات سال نو هکرها موج جدیدی از حملات رو به کیف پولهای دیجیتال شروع کردن.
بله، ولی جنبه ترسناک این حمله خود حمله نیست، بلکه ابزار حمله است. گزارش‌ها میگن هکرها از الگوریتم‌های پساکوانتومی استفاده کردن.
صبر کن، این اختلاف خیلی سنگینه. پساکوانتومی دیگه چیه؟
بذار با یه مثال ساده توضیح بدم. تصور کن قفل‌های رمزنگاری امروز ما مثل بیت کوین مثل یه قفل گاوصندوق خیلی پیچیده است.
خب
یه کامپیوتر معمولی شاید هزاران سال طول بکشه تا بتونه بازش کنه. کامپیوترهای کوانتومی که در آینده از راه میرسن مثل یه شاه کلید هستن که این قفل رو در عرض چند ثانیه باز میکنن.
آها.
حالا پسا کوانتومی یعنی متخصصان امنیت دارن یه نوع قفل کاملا جدید طراحی میکنن که حتی اون شاه کلید کوانتومی هم روش کار نکنه.
خب این که خوبه، یعنی داریم برای آینده آماده میشیم.
دقیقاً. ولی بخش وحشتناکش اینجاست. هکرها دارن از تکنولوژی ساخت همین قفل‌های جدید و آینده نگارانه استفاده می‌کنن تا قفل‌های قدیمی ما رو بشکنن.
چی؟ چطور؟
این مثل اینه که دزدها به نقشه ساخت گاوصندوق‌های نسل بعد دسترسی پیدا کردن و از اون دانش برای باز کردن گاوصندوق‌های امروزی استفاده می‌کنن.
عجب.
این یه جهش فوق‌العاده خطرناک در توانایی هکرهاست. و نشون میده که رمزنگاری‌های سنتی ما همین الان در معرض خطر جدی قرار دارن. این دیگه یه تهدید مربوط به آینده نیست، همین الان داره اتفاق میفته.
پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی از این گشت و گذار امروزمون داشته باشیم، از بازی‌هایی که واقعی‌تر و در دسترس‌تر میشن،
گوشی‌هایی که بالاخره قرار نیست وسط روز خاموش بشن،
تا هوش مصنوعی که هم ارزان‌تر و قدرتمندتر میشه و همزمان تهدیدهای سایبری که به شکل ترسناکی هوشمندتر و جلوتر از زمان حرکت می‌کنن، سال 2026 انگار سال تضادهای بزرگه.
رشته مشترکی که تمام این خبرها رو به هم وصل میکنه، از کارت گرافیک انویدیا گرفته تا هوش مصنوعی دیپ سیک و این هکای پوساکوانتومی، فقط یک چیزه.
چی؟
رشد نمایی قدرت محاسباتی. چیزهایی که تا همین چند سال پیش تو حوزه علمی تخیلی بودن، امروز سرفصل خبرهای روز ما شدن. ما دقیقاً در میانه یک شتاب تکنولوژیکی بی سابقه قرار داریم و این هم فرصتهای شگفت انگیز ایجاد میکنه و هم تهدیدهای ترسناک.
و این من رو به یک سوال نهایی برای شما میرسونه تا در موردش فکر کنید. ما امروز دیدیم که هوش مصنوعی داره ارزان‌تر، در دسترس‌تر، مثل همون ربات‌های خانگی مجهز به GPT-6 و وارد دنیای فیزیکی ما میشه.
درسته.
با توجه به این موضوع، شاید سوال اصلی دیگه این نباشه که این فناوری چه کارهایی میتونه انجام بده، بلکه این باشه که ما برای دنیایی که در اون هوش مصنوعی همه جا و در همه چیز حضور داره، به چه قوانین و اصول جدیدی نیاز داریم؟
یه سوال خیلی عمیق.
چطور باید با موجودیتی زندگی کنیم که همکار، دستیار و شاید حتی دوست ماست، ولی توسط کدهایی کنترل میشه که ما کاملا درک نمی کنیم؟ این به نظر من بزرگترین چالش 2026 و سالهای بعد خواهد بود.